أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در تلقیح مصنوعی و صور مختلف تلقیح مصنوعی از لحاظ حکم تکلیفی تمام شد. یعنی ما بحث حکم تکلیفی رو در تمام صور مطرح کردیم که خلاصه اون این شدش که در اهدای اسپرم، گفتیم اهدای اسپرم شوهر به همسر در زمان حیات اشکالی نداره، اهدای اسپرم شوهر بعد از وفات گفتیم اشکال داره، اهدای اسپرم اجنبی چه به صورت معلوم الهویه چه به صورت مجهول الهویه گفتیم اشکال داره، اهدای تخمکم چون گفتیم ملاک مادری به صاحب تخمک بودنه اهدای تخمک اجنبی هم اشکال داره، استفاده از رحم جایگزین گفتیم اگه اسپرم و تخمک از راه حلقه زوجیت به وجود بیاد بعدن از رحم جایگزین و رحم اجاره استفاده بکنیم گفتیم اشکال نداره، و همچنین استفاده از رحم مصنوعی هم گفتیم اگر به این صورت باشه اشکالی نداره. خلاصه ما در تمام صور گفتیم اگر نطفه منعقد بشود از راه حلقه زوجیت، نطفه منعقد بشود بعدن این نطفه رو هر جا ببرن دیگه مشکلی در رحم خود همسر منتقل کنن، رحم مصنوعی منتقل کنن، رحم جایگزین منتقل کنن مشکلی نداره. پس این خلاصه بحث‌های گذشته ما بود در صور مختلف تلقیح مصنوعی. حالا می‌خوایم نظر مذاهب اهل سنت و نظر سایر ادیان الهی رو در رابطه با تلقیح مصنوعی هم یک مروری داشته باشیم، ببینیم کدوم مذهب، کدوم دین نظراتش به نظرات شیعه چیه نزدیکتره. اگر تو ماشه گفتیم که اهل سنت در این زمینه گوی سبقت رو از شیعه رو بودن و قبل از شیعه وارد مسائل مستحدثه شدن، گفتیم اهل سنت خیلی قلم زدن در رابطه با مسائل جدید، کتاب نوشتن، مقالات نوشتن و از شیعه در این زمینه، در زمینه بحث و کتاب نوشتن و مقاله نوشتن بسیار زودتر عرضم به حضور شما که این مباحث رو مطرح کردن. حالا ما نظرات علمای اهل سنت هم میخونیم ببینیم اینا کجاها با ما اختلاف دارن، کجاها با ما مشترک هستن. مثلا مجمع فقهی اسلامی مکه 1405 قمری بیانیه داده. این چند سال پیش؟ 42 سال پیش. اصلا این بحثا میگم در حوزه‌های شیعه مطرح نشده بود 42 سال پیش. اینا نهایتا 10-12 ساله که اینطوری به صورت تفصیلی در حوزه‌های ما مطرح شده و آمده. در 405 مجمع فقهی اسلامی مکه بیانیه داده در رابطه با تلقیح مصنوعی. خب چی گفتن؟ گفتن در صورت حاجت و ضرورت زوجین تلقیح داخل رحمی به اسپرم زوج شرعاً جایز است، تلقیح خارج رحمی اسپرم و تخمک زوجین و سپس انتقال به رحم خود زوج شرعاً جایز است، ولی باید از عدم اختلاط اسپرم و تخمک دیگران در آزمایشگاه اطمینان داشته باشد، اخذ اسپرم مرد اجنبی یا استفاده از رحم شخص ثالث برای پرورش جنین شرعاً حرام است. پس این تقریبا نظراتش با ما یکیه، فقط ما استفاده از رحم جایگزین گفتیم اشکالی نداره، ولی اینا استفاده از رحم جایگزین هم چی میدونن؟ حرام میدونن تا اینجا. بعد مجمع مجلس افتاء اردن، اونا بیانیه دادن تلقیح مصنوعی بین زوجین به هنگام ضرورت اشکالی ندارد، ولی باید مراقبت شدید شود تا اسپرم شوهر و تخمک زن با دیگری مخلوط و مشتبه نشود، و تلقیح مصنوعی به اسپرم مرد اجنبی قطعا حرام است و مانند زنا در شریعت است و موجب اختلاط انساب خواهد شد. بعدش فتوای مجامع فقهی اهل سنت حجاز، اونا بیانیه دادن تلقیح مصنوعی فقط با 3 شرط مجاز است. نخست اینکه این کار میان زوج و زوجه باشد و حتی اگر نطفه را در حال زوجیت گرفته باشند و بعد از طلاق یا بعد از وفات زوج جایز نیست. دوم اینکه جایز نیست منی زوج را بگیرن و در مراکزی به نام بانک اسپرم نگهداری کنن. اصلا میگه بانک اسپرم نگهداریش اشکال داره. سوم اینکه این کار توسط شوهر انجام شود تا نظر و لمس حرام حاصل نگرده. خب بعد نظر دارالافتاء مصر رو داریم. گفتن تلقیح بین اسپرم شوهر و تخمک زن در آزمایشگاه و انتقال سلول تلقیحی به رحم خود زن اشکالی ندارد، به شرطی که اختلاط با اسپرم یا تخمک دیگران در محیط آزمایشگاهی رخ ندهد و این عملیات به وسیله پزشک حاذق مورد اعتماد صورت بگیرد، ولی اجاره رحم برای انتقال سلول تلقیحی زن و شوهر حرام است. پس رحم جایگزین حرام میدونن، چون در این صورت اشتباه نسب در ناحیه مادر پدید میآید و مشخص نمیشود که مادر حقیقی زن صاحب رحم است یا صاحب تخمک. پس مصرم استفاده از رحم جایگزین رو حرام میدونن. بعد شیخ محمد شلتود مفتی معروف مصر، ایشونم عرضم به حضور شما که فتوا داده تلقیح با آب مرد بیگانه در شریعت اسلامی جرم زشت و گناهی بزرگ است که همردیف زنا می باشد، استفاده از اسپرم اجنبی، و جوهره هر دو و نتیجه آن دو یکی است. گفته اسپرم اجنبی با زنا فرقی نمی کنه. بعدش ایشون گفته که اگر قصوری در ناحیه شک و صبر تلقیح مصنوعی نباشد، حکم تلقیح به مای اجنبی حکم زنا در شرایع آسمانی بوده که آن را حرام کردن. میگه آقا اسپرم اجنبی با زنا هیچ فرقی نمی کنه. بعد شیخ جادل حق، علی جادل حق داریم، اینم از مفتی های معروف اهل سنته، ایشون هم گفته تلقیح با اسپرم مرد اجنبی حرام است و حکم آن همانند زنا در شریعت اسلامی است، ولی تلقیح با اسپرم شوهر اشکالی نداره. بعد دکتر محمد راتب نابلسی رو داریم، اینم از مفتی های معروف اهل سنته، گفته در حالات زیر تلقیح مصنوعی حرام است، تلقیح بین اسپرم مرد اجنبی و تخمک زن اجنبی و قرار گرفتن در رحم همسر. 2. تزریق اسپرم مرد اجنبی به رحم همسر. 3. تلقیح اسپرم شوهر و تخمک زن و قرار دادن نطفه منعقد شده در رحم اجاره‌ای. 4. تلقیح اسپرم شوهر و تخمک زن و قرار دادن نطفه در رحم همسر دیگرش. یعنی اینم حرام میدونست، اسپرم و تخمک با همسر اول، اما در کجا قرار بده؟ در رحم همسر دوم قرار بده. بعد گفته تنها تلقیح بین اسپرم شوهر و تخمک زن و قرار دادن در رحم خود او، اونم هنگام حاجت و ضرورت جایزه. بعد شیخ مصطفی زرقا رو داریم، اینم از مفتیای معروف اهل سنته، گفته اگر مصلحت بچه دار شدن زوجین جز با عملیات تلقیح مصنوعی تأمین نشود، برای آنها جایز می شود و کشف عورت و نظر و لمس پزشک نامحرم نیست، به خاطر این مصلحت و ضرورت جایز می شود و استفاده از اسپرم در بانک نطفه برای باروری همسر از محرمات قطعیه در شریعت اسلامی است. بانک نطفه برداریم چون مستلزم تغییر و اشتباه انصاب می شود. بعد بیانیه الازهر مصر رو داریم، گفتن الازهر مصر تلقیح مصنوعی به شروط زیر جایز است. 3 نفر از پزشکان متخصص شهادت بدهند که تنها طریق بچه دار شدن منحصر در عملیات تلقیح مصنوعی. 2 اختلاط با اسپرم یا تخمک دیگران صورت نگیرد. 3 نطفه منعقد شده به رحم شخص ثالث منتقل نشود. 4 طی عملیات تلقیح مصنوعی موازین شرعی رعایت شود. این بیانیه الازهر مصر. باز مجمع فقهی مکه رو داریم اینجا، شیخ حمد خلیلی، اینم از مفتیای قطر هستش، گفته تلقیح مصنوعی به شرطی جایز است که از اسپرم غیر شوهر یا تخمک غیر همسر یا رحم شخص ثالث استفاده. پس این اهل سنت تقریبا همشون با هم دیگه همه راه ها رو بستن، یعنی اسپرم اجنبی، تخمک اجنبی، رحم شخص ثالث، هر سه میگن اشکال داره. خب بعد مجمع فقهی اسلامی باز مکه داریم، میگه گرفتن اسپرم از شوهر و تلقیح آن به رحم همسرش در صورتی که مستلزم کار حرام نباشد جایز است و نوزاد به زن و شوهر ملحق میشود و تمام حقوق فرزندی مانند ارث برخوردار میگردد. تلقیح اسپرم مرد بیگانه در رحم زن اجنبیه، چه شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد، شوهرش به این امر راضی باشد یا نباشد، مطلقا حرام است. گرفتن اسپرم از مرد تخمک از همسرش با رعایت حدود شرعی و پرورش آنها در لوله آزمایش جایز است، ولی شایسته است که فقط به هنگام ضرورت اکتفا شود. گرفتن اسپرم از مرد و تخمک از غیر همسر و وارد کردن مخلوط آنها در رحم همسر حرام است. گرفتن اسپرم از مرد و تخمک از غیر همسر و پرورش آن در رحم غیر همسر، رحم اجاره‌ای، حرام است. ترکیب نطفه مرد و همسرش در آزمایشگاه و انتقال آن به رحم زن دیگر، رحم آریه‌ای، حرام است. ترکیب نطفه مرد و همسرش در آزمایشگاه و انتقال آن به رحم زن دیگر این مرد در صورت ضرورت و موافقت آنها جایز است. در تمام مواردی که تلقیح جایز است، فرزند متولد شده به زن و مرد ملحق می شود و بعد آنها ارث می برد. خب این تا اینجا. بعد نظر شورای اتحاد اسلامی مصر هم داریم، اینم تقریبا شبیه اینه. بعد نظر هیئت مشاوره اسلامی مصر رو باز داریم، اینم تقریبا عرضم به حضور شما که شبیه همینه ها هست. بعد فتوای شیخ یوسف قرضاوی داریم که اینم از مفتیای معروف اهل سنت، ایشون هم فرموده تدریق اسپرم اجنبی و استفاده از رحم زن اجنبی در شریعت اسلامی حرام است و منجر به اختلاط انساب می شود و حکم آن با زنا یکی است و شریعت اسلام هرگز به آن اجازه نخواهد داد. بعد فتوای شیخ ابی عبدالمعید محمد علی فرکوس رو داریم، اینم از مفتیای معروف الجزایر هست. گفته عملیات تلقیح مصنوعی مشتمل بر محاذیر همچون احتمال خطای پزشکی، اختلاط و اشتباه نسب و کشف عورت و نظر و لمس حرام است و طبق قاعده درع المفاسد مقدم علی تحقیق المصالح نباید سراغ تلقیح مصنوعی رفت مگر ضرورت و مصلحت اهم از این مفاسد در میان باشد. خب بعد بیایم جلوتر، شیخ محمد سعید رمضان البوتی که مفتی معروف سوریه هست، امام جماعت مسجد اموی دمشق هم بود، چند سال پیش فوت کرد، ایشون هم فتوا داده حکم تلقیح در خارج رحم نسبت به اباحه و حرمت متوقف بر دو امر است: اینکه دانشمندان و پزشکان اعلام کنند که این عملیات هیچ ضرری در صحت و سلامتی جنین بعد از ولادتش نخواهد گذاشت، دوم عملیات موجب اختلاط در انساب نشود. مجلس افتای بیت المقدس فلسطین هم فتوا دادن تلقیح مصنوعی به شروط زیر جایز است: مستلزم امور و مقدمات حرام نباشد، موجب اختلاط و اشتباه انساب نشود، پای شخص ثالث در میان نباشد، مثل اسپرم اجنبی، تخمک اجنبی یا رحم شخص دیگر، و تزریق اسپرم شوهر در حال حیات او باشد و بعد از وفات شوهر عملیات تلقیح مصنوعی صورت نپذیرند. پس این نظر اهل سنت. پس اهل سنت تقریبا اتفاق نظر دارن که پای شخص ثالث نباید در میون باشه، اسپرم اجنبی، تخمک اجنبی و حتی رحم اجنبی. خب بعد بیایم سراغ سایر ادیان. نظر یهودیان درباره تلقیح مصنوعی 1995 میلادی بیانیه دادن، خیلی بیانیه جالبی هستش که 16 سورت رو 16 بند داره بیانیه یهود: یک، تلقیح اسپرم شوهر در رحم زن در صورت ضرورت پزشکی جایز است. دو، تلقیح اسپرم غیر شوهر در رحم زن مطلقا ممنوع است. سه، تلقیح نطفه حاصل از زن و شوهر در رحم آن زن در صورت ضرورت پزشکی جایز است. چهار، تلقیح نطفه حاصل از زن و مرد بیگانه در رحم زن ممنوع است. پنج، تلقیح نطفه حاصل از زن و شوهر در رحم زن دیگر ممنوع است. شش، تلقیح نطفه حاصل از زن و مرد بیگانه به رحم زنی که تخمک به او تعلق دارد ممنوع است. هفت، اهدای اسپرم و تخمک ممنوع است. هشت، آریه و اجاره دادن رحم ممنوع است. نه، انتقال نطفه یا جنین از رحم باردار به رحم زن دیگر ممنوع است. ده، منجمد کردن نطفه مشروع برای انجام تلقیح مشروع در آینده یا برای امر تحقیق و آموزش جایز است. یازده، انجام تحقیقات و معالجات بر روی نطفه انسان جایز است. دوازده، انهدام نطفه جایز است و در بعضی موارد نیز مطلوب است. 13، تحقیق ژنتیک بر روی نطفه انسان و اجزای آن جایز است. 14، گزینش اسپرم برای تقویت جایز است. 15، گزینش اسپرم برای انتخاب نوع فرزند جایز است. 16، گزینش نطفه از میان تعداد نطفه‌های مشروع اگر به تجوید پزشک باشد جایز است. پس این 16 بند در یهود عرضم به حضور شما صور مختلف و آزمایشات و تحقیقات پزشکی رو بیان کردن. بعد بیایم کلیسای کاتولیک مذهبا، اینا هم بیانیه دادن. یک، تلقیح اسپرم غیر شوهر در رحم زن ممنوع است. دو، تلقیح اسپرم شوهر در صورتی که کمک به بقا و دوام زندگانی میکند مانعی ندارد، ولی در غیر این صورت ممنوع است. سه، ترکیب تخمک زن با اسپرم شوهرش در آزمایشگاه و تلقیح آن به رحم همان زن ممنوع است، مگر آن که انجام این کار به بقا و دوام زندگی کمک کنه و در صورت عدم انجام آن زندگی مشترک متلاشی شود. چهار، ترکیب تخمک زن با اسپرم شوهرش در آزمایشگاه و تلقیح آن به رحم همان زن ممنوع است، مگر آن که انجام این کار، خب اینو گفتیم. پنج، تلقیح انتقال نطفه حاصل از اسپرم و تخمک زن و شوهر به رحم زن دیگر در همه مواردش ممنوع است. شش، انجام عمل تلقیح یا انتقال نطفه و جنین بر روی زنان سالخورده ممنوع است. زنان سالخورده را اذیت نکنید. هفت، آریه و اجاره دادن رحم قبیح است و تحت هر شرایطی ممنوع است. هشت، اهدای اسپرم و تخمک ممنوع است. نه، منجمد کردن نطفه ممنوع است. ده، انهدام نطفه منعقد شده ممنوع است. 11، تحقیق بر روی نطفه به منظور معالجه و رفع عیب جایز است. 12، تشخیص ژنتیکی بر روی اسپرم و تخمک ممنوع است. 13، عمل ژن درمانی بر روی نطفه منعقد شده در رحم در صورتی که موجب سقط جنین نشود جایز است. 14، تفکیک نطفه های منعقد شده در آزمایشگاه به منظور دستیابی به بهترین نطفه ممنوع است، مهندسی ژنتیک هم ممنوعه. 15، انجام تحقیقات و عملیات ژنتیک به منظور سالمسازی نسل بشر ممنوع است. 16، گزینش سلول‌های جنسی به منظور دستیافتن به نوع خاصی از فرزند ژن برتر ممنوع است. پس این کلیسای کاتولیک بود. کلیسای ارتدوکس، اونا هم بیانیهشون تقریبا شبیه اینه. تلقیح اسپرم شوهر در رحم همسرش جایزه، تلقیح اسپرم غیر شوهر ممنوعه، آریو اجاره رحم ممنوعه، اهدای اسپرم و تخمک ممنوعه، انجام تلقیح بر روی زنان سالخورده ممنوعه، انجماد نطفه برای انجام تلقیح در آینده یا اهداف دیگر ممنوعه، از بین بردن نطفه پس از انعقاد سقط جنین هم یعنی ممنوعه، ولی اینکه جنین نطفه باشه. تحقیق و پژوهش بر روی نطفه ممنوعه. تشخیص ژنتیکی قبل از کاشت تخمک بر روی نطفه ممنوع است. تشخیص ژنتیکی بر روی نطفه پس از انقاد در رحم در صورتی که موجب سقط نشود جایز است. انجام هر گونه عمل درمانی بر روی نطفه ممنوع است، اصلا با نطفه کاری نداشته باشید. گزینش اسپرم جایز است. گزینش نطفه از میان تعدادی نطفه های مشروع مردود و ممنوع است. اینم نظریه ارتدوکس ها. آخرین قسمت نظریه پروتستان ها هست. کلیسای پروتستان، اینا هم 9 بند دارن. تلقیح اسپرم شوهر در رحم زن جایز است. 2، تلقیح اسپرم غیر شوهر به رحم زن جایز است. 3، اهدا و خرید و فروش اسپرم و تخمک جایز است. 4، تلقیح نطفه حاصل از اسپرم و تخمک زن و مرد بیگانه در رحم همان زن یا زن دیگر جایز است. خب اینا فقط این تیکش فرق میکنه. میگه تلقیح نطفه حاصل از اسپرم و تخمک زن و مرد بیگانه در خارج، اگر خارج رحمی باشه، بعد در رحم همان زن یا زن دیگر قرار بدن جایز است. تلقیح تخمک اهدایی به رحم زن جایز، تخمک اهدایی هم جایز میدونن. منجمد کردن نطفه برای مدت کوتاه جایز است. اجاره و آریه دادن رحم جایز نبوده و ممنوع است. انجام تحقیقات ژنتیک بر روی سلول‌های جنسی و نطفه جایز است در صورتی که این کار عمل درمانی محسوب شود و به قصد معالجه باشد. 9، گزینش نطفه به منظور اصلاح نژاد و امثال آن خطرناک و ممنوع است. پس این پروتستان ها اینا یکم توسعه گرفتن، یعنی اسپرم و تخمک اهدایی رو جایز میدونن و الا بقیه شاخه های مسیحیت، یهود، تمام مذاهب اربعه تقریبا نظراتش اینجا چی؟ تقریبا مطابقه. یعنی اهل سنت که از ما خیلی سخت در گرفتن، چون اصلا قائل نداره اهل سنت به چی؟ به اسپرم اجنبی یا تخمک اجنبی یا رحم جایگزین، ظاهرا اصلا قائل نداره چون مفتیای معروفش. ولی ما بین شیعه قائل داریم، اهدای اسپرم اجنبی قائل داریم، تخمک اجنبی قائل داریم و استفاده از رحم جایگزین هم که اصلا زیاد ما قائل داریم. و مسیحیت و یهود هم تقریبا شبیه همینا بودن، حالا با بعد تفاوت‌های جزئی که داشتن. خب بحث ما در حکم صور مختلف تلقیح، بحث حکم تکلیفیش تموم شد. انشاءالله از جلسه آینده وارد بحث احکام وضعی تلقیح مصنوعی میشیم، احکام وضعی یا احکام مرتبط با تلقیح مصنوعی، مثل بحث نسب، بحث محرمیت، بحث نفقه، بحث ثبوت عده، بحث خرید و فروش اسپرم، خرید و فروش تخمک، بحث قرارداد اجاره رحم. اینا رو بهش میگیم احکام وضعی یا احکام مرتبط با تلقیح مصنوعی. انشاءالله از فردا وارد میشیم. والحمدلله رب العالمین.